سلام، به 17 شماره از پادکست در عمق خوش آمدید. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در خاورمیانه منتشر می‌کنیم. با این مقدمه میریم سر وقت موضوع 16 شماره این پادکست. در این شماره به موضوع فرصت‌ها و چالش‌های ترکیه در سوریه پسا اسد خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای علی حیدری، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز، دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. آقای حیدری سلام، لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. 1. نقش ترکیه در شکل گیری سوریه جدید چیه؟ 2. سوریه پسا اسد چه فرصت‌هایی برای ترکیه فراهم کرده؟ 3. سوریه جدید چه چالش‌هایی برای ترکیه در پی داره؟ و 4. اظهار نظر اخیر مقامات ارشد ترکیه برای بستن معاهده امنیتی با سوریه جدید چقدر اساساً عملیاتیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. سوال اولتون این هست که نقش ترکیه در تحولات سوریه جدید چیست؟ در این خصوص میتونیم به چند موضوع اشاره کنیم. بحث اول این که ترکیه طی حداقل 12-13 سال گذشته از معارضه مسلح سوریه حمایت میکرد، یعنی همون کسانی که الان بر سریر قدرت هستن زمانی تحت عنوان معارضه و مخالفان مسلح دولت سوریه از حمایت نقدی، لوجستیکی، نظامی، سیاسی ترکیه برخوردار بودن. و خب ما میدیدیم که در اون دوره بخش زیادی از معارضه، یعنی شاخه سیاسی این معارضه در ترکیه مستقر بود، ساکن بود و فعالیت‌های خودش رو در سطح بین‌المللی از این کشور به خصوص استانبول دنبال می‌کرد. در حوزه میدانی هم با توجه به این که یکی از محدود گذرگاه‌های عبوری تروریست‌ها، معارضه مسلح و مخالفان دولت سوریه همین مرز ترکیه بود، ترکیه در انتقال اینها، تجهیز اینا و لوجستیک اینها نقش مهمی ایفا میکرد. این نقش به طوری بود که حتی وقتی که ارتش سابق سوریه علیه معارضه عملیاتی رو میخواست ترتیب بده، حتی زمانهای ارتش ترکیه به میدان میومد و اجازه نمیداد که اون معارضه بیش از حد تحت فشار قرار بگیره یا در معرض نابودی قرار بگیره، که یکی از مهمترین نمادها و یکی از مهمترین اقدامات ترکیه در این خصوص این بود که با همکاری روسیه مانع حمله ارتش سابق سوریه به ادلب شد، چون اونجا رو به عنوان کانون معارضه ایجاد کرده بودن و وقتی که ارتش میخواست به همراه محور مقاومت تو این منطقه عملیاتی انجام بده، ترکیه مانع این قضیه شد. در موضوع بعدی، در بخش بعدی هم بحث یک کمی که میایم جلوتر، موضوع اتاق فکر و اتاق عملیاتی بود که معارضه مسلح سوریه در زمان عملیات برای گرفتن شهرهای حلب، هومس، هما و دمشق بود. ما شاهد بودیم که اتاق عملیات و اتاق فکر رو ترک ها شکل دادن و این هماهنگی رو اونها ایجاد کردن تا عملیات بتونه انجام بگیره و خب دولت اسد سرنگون بشه و معارضه فعلی به قدرت برسن. پس میتونیم بگیم که البته این هماهنگی و همکاری در موضوع عملیات با کمک و طرح اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که صورت گرفت و همونطور که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن، ترکیه در این خصوص بیشتر نقش یک کارگزار رو ایفا میکرد. این موارد نشون میده که ترکیه در شکلگیری سوریه جدید از نظر میدانی، لوجستیکی و انتقال نیروهای معارض نقش مهمی ایفا کرد تا سوریه وارد این مرحله بشه. سوال بعدی این هست که چه فرصت‌هایی در سوریه جدید برای ترکیه فراهم شده؟ در این خصوص میتونیم بگیم که فرصت‌ها در حوزه‌های مختلف برای ترکیه که سالها به دنبال اون بود فراهم شده، در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، نظامی و ابعاد دیگر. حالا ما یکی یکی به این موضوعات میپردازیم. در حوزه امنیتی، موضوع کردهای شمال سوریه برای ترکیه خیلی مهم بود. یعنی طی سالهای گذشته و به خصوص بعد از اینکه بحران در سوریه شکل گرفت، ترکیه همواره به دنبال این بود که در مرز 911 کیلومتری خودش با سوریه یک منطقه حائل ایجاد کنه به عمق 30 کیلومتر و عرض کل مرز 900 کیلومتریش تا به زعم خودش بتونه از اقدامات ناامن کننده کردهای شمال سوریه یا نیروهای قسد در امان بمونه و این منطقه رو بتونه تحت کنترل خودش داشته باشه. بارها مقامات ترک به خصوص وزیر خارجه در نشست‌های مختلف طی یک دهه گذشته به دنبال این بودن که یک منطقه پرواز ممنوع رو در این نوار مرزی ایجاد کنن تا بتونن امنیت خودشون رو به گفته خودشون حفظ کنن، ولی خب جامعه جهانی به اون روی خوش نشون نداد و برابر این اونها دست به اقدام زدن و حدود 4 بار لشکرکشی کردن به شمال سوریه تا بتونن از شکلگیری کانتون‌های کردی در مناطق شمال سوریه جلوگیری کنن که این موضوع باعث اشغال بخش‌های زیادی از شمال سوریه توسط ارتش ترکیه شده که هنوز هم ادامه داره و مقامات ترکیه گفتن تا زمانی که احساس کنیم که وضعیت امنیتی به خصوص از جانب کردها برای ما به شکلی در اومده که خیالمون رو راحت کنه، ما در این مناطق حضور خواهیم داشت. موضوع کردها یکی از موضوعات مهم بود که ترکیه به این وسیله تلاش کرده که اون رو حفظ کنه. بلافاصله بعد از سقوط دولت بشار اسد هم در گفتگو و مذاکراتی که با مقامات جدید دمشق داشتند روی این موضوع تاکید داشتند که کردها یپگه یا قسد باید یا خلع سلاح بشن یا در ارتش جدید سوریه ادغام بشن، که احمد الشر رئیس دولت انتقالی سوریه هم به این موضوع تاکید کرده که ما در خارج از ارتش خودمون دیگر نیروی نظامی مسلح نخواهیم داشت، که این موضوع اگر محقق بشه برای ترکیه خبر بسیار خوشحال کننده خواهد بود. بحث اقتصادی هستش که به دلیل درگیری که طی 14-15 سال گذشته جنگ داخلی که در سوریه بوده، این کشور خسارات بسیار زیادی دیده. برخی منابع بین‌المللی عنوان میکنن که حدود 800 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شده و بازسازی اون نیازمند یک عزم راسخ و مشارکت بسیاری از کشورهاست، که خب ترکیه با توجه به حضور فعالیت شرکت‌های مهندسی و معماری و شرکت هایی که در این زمینه مشغول هستن در کشورهای مختلف آمادگی لازم رو برای این بازسازی داره و همینطور بحث انتقال کالاها و اقلام مورد نیاز مردم سوریه که طی سالهای گذشته به خصوص 1-2 سال گذشته با تحریم های سنگینی روبرو بودن از مواردی است که باز شرکت های خدماتی و شرکت های و کارخانه ها و تجار ترک میتونن از اون نهایت استفاده رو ببرن. موضوع نظامی هم هستش که خب با توجه به اینکه ارتش سابق سوریه به طور کلی منحل شده، تجهیزات اونها فرسوده شده و یا از بین رفته و همینطور تجهیزات مهم و راهبردی اونها طی چند ماه گذشته از سوی رژیم صهیونیستی به طور کامل نابود شده، این ارتش نیازمند بازسازی به طور کامل هستش و مقامات ترک با مقامات نظامی ترک با همتایان سوریه خودشون وقتی گفتگو میکردن به این نتیجه رسیدن که این ارتش باید از صفر بازسازی بشه و خب بازسازی اون رو هم مقامات سوریه به همتایان ترک خودشون واگذار کردن تا از کمک اونها استفاده کنن و خب فرصتی هست که صنایع نظامی ترکیه هم بتونن در این خصوص وارد بازار بزرگ و بکر شده سوریه بشن و تجهیزات خودشون رو به اونجا منتقل کنن و خب به نوعی حضور و نفوذ خودشون رو اینطوری هم گسترش بدن. موضوع پناهجویان هم هستش که ما در ترکیه به طور رسمی حدود 3.5 میلیون پناهجوی سوری داریم که طی یک دهه گذشته این پناهجویان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشکلات زیادی رو برای ترکیه به وجود برای دولت حاکم حزب حاکم ترکیه به وجود آورده بودن. اگرچه بخشی از این پناهجویان از نظر مالی، تحصیلات و از نظر مهارت وضعیتی داشتن که به جامعه ترکیه هم کمک کردن، اما بخش زیادی از اونها افرادی بودن که مصرف کننده بودن و این باعث شده بود که جامعه ترکیه در نقاطی که اونها تعدادشون زیاد بود با اختلالات و مشکلاتی روبرو بشه که خب درگیری های رو هم بین ترک ها و سوری ها به وجود آورده بود و یکی از پاشنه آشیل های حزب حاکم در دوره های گذشته به خصوص زمان انتخابات همین موضوع پناهجویان بود که اگر این موضوع برطرف بشه، یعنی با رسیدن سوریه به ثبات و بازگشت این پناهجویان، ما میتونیم بگیم که ترکیه آقای اردوغان میتونه استفاده بسیار زیادی از این موضوع ببره و برای انتخابات آینده خودش و حزبش رو بتونه از این راه گذر بهره‌مند کنه. از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این موضوع برای ترکیه و حزب حاکم بسیار مهم هستش. سوال بعدی این هست که در سوریه جدید چه چالش هایی برای ترکیه وجود داره؟ در این باره میتونیم بگیم وضعیت امنیت سوریه یکی از چالش های مهم برای ترکیه است. موضوعی که هستش اینه که خب یک بخشی از نظامیان سابق سوریه که الان فراری هستن یا پنهان هستن ممکنه دست به اقداماتی بزنن و با تشکیل گروه هایی در مقابل دولت جدید سوریه اقداماتی رو انجام بدن، به خصوص در مناطق دوردست یا مناطقی که صعب العبور هست برای دولت سوریه. برای دولت جدید سوریه احتمال اینکه اقداماتی شکل بگیره و درگیری هایی در اون مناطق به وجود بیاد هستش و بالاست. موضوع بعدی بحث نارضایتی هایی هستش که از وضع موجود شکل میگیره، یعنی بخشی از جامعه سوریه علویان هستن که خب در شرایط فعلی تحت فشار قرار گرفتن و ما گاهن تصاویر رو میبینیم که اونها رو از خونه های خودشون بیرون کردن و اونها رو تحت فشار یا شکنجه قرار دادن. همینطور کمبودها و کاستی‌هایی که وجود داره ممکنه باعث بشه که بخشی از جامعه سوریه دچار نارضایتی و ناراحتی و اعتراضاتی بشه که خب این هم یکی از چالش هایی است که برای دولت دمشق و دولت آنکارا وجود داره. بحث کشورهای عربی ناراضی از وضعیت موجود هستش، یعنی کشورهایی مثل عربستان و امارات از یک تازی ترک ها در سوریه جدید چندان خوشنود نیستن. اونها دلشون نمیخواد که یک بازیگر غیر عرب در کشور مهمی مثل سوریه همه کاره بشه و نقش محوری ایفا کنه. به همین دلیل احتمال این که دست به اقداماتی بزنن تا این نقش رو تعدیل کنن یا ترکیه رو وادار به عقب نشینی کنن وجود داره. به همین دلیل بود که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که معمار سیاست خارجی این کشور در سوریه و برخی کشورهای عربی در دوره جدید به شمار میره، سفرهای زیادی رو به کشورهای عربستان، قطر، امارات و مصر و برخی دیگر کشورهای عربی داشت تا اونها رو قانع کنه و به نوعی اقناع کنه که نقشی که ترکیه در سوریه در حال ایفا کردن هستش نه نقش برادر بزرگی یا نقش قیم یا نقش همه کاره، بلکه یک نقش کمک کننده به وضعیت سوریه هستش. موضوع اشغال اسرائیل از جمله موضوعاتی است که اشغالگری اسرائیل از جمله چالش‌های دیگه دولت دمشق و آنکارا هستش که خب بعد از اینکه دولت در سوریه تغییر کرد، اسرائیل حدود 20 کیلومتر جلوتر اومد و مناطق راهبردی مشرف بر دمشق رو تحت اشغال خودش در آورده و اکنون هم در حال ساخت و ساز در اون مناطق هستش که یکی از مهمترین چالش های سوریه و ترکیه در دوره جدید میتونه این باشه که چگونه با این موضوع کنار بیان، آیا در مقابل اون بایستن یا سکوت اختیار کنن. بحث سیاست آمریکا در قبال کردها هم یکی از چالش های مهم برای سوریه جدید و ترکیه هستش که ترک‌ها خیلی نگران سیاست آقای ترامپ در قبال کردها هستن و بارها تأکید کردن که سیاستی که بایدن در قبال کردها داشت یک سیاست اشتباه بود و بهتره که ترامپ اونها اون رو دنبال نکنه و از کردها حمایت نکنه، چرا که اگر حمایت ادامه داشته باشه مقابله با اونها برای ترکیه و دمشق کمی سخت خواهد بود. موضوع بعدی این هست که خب ترکیه به دنبال توافقنامه امنیتی با سوریه است. جزئیات این توافق چیست و اینکه آیا شدنی هست یا نه؟ توافقنامه امنیتی که قرار هست بین ترکیه و سوریه منعقد بشه، بر مبنای اون ترکیه متعهد میشه که اگر حمله یا تهدیدی علیه دمشق انجام بشه ترکیه وارد عمل بشه و اون رو خونسا کنه و در مقابل اون بیسته. موضوع آموزش نیروهای نظامی سوریه از طرف ترک ها هستش که قرار هست با اعطای دو پایگاه نظامی تیفور و تدمر به ترک ها برای آموزش نظامیان و خلبانان سوری انجام بشه. درباره حمایت ترکیه، حمایت نظامی و امنیتی ترکیه از سوریه هم قرار هست که حدود 50 فروند جنگنده F-16 در سوریه مستقر بشه تا در صورت تهدید اونها وارد عمل بشن. اما موضوعی که هستش اینه که آیا با این حجم اختیاراتی که این توافقنامه در اختیار ترکیه قرار میده، آیا کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی مثل امارات و عربستان اجازه چنین موضوع رو خواهند داد یا نه؟ و موضوع بعد این که آیا آمریکا و کشورهای اروپایی با هم موافقت خواهند کرد؟ و موضوع مهمتر این هست که این توافقنامه قرار هست در مقابل چه تهدید خارجی شکل بگیره. تهدید خارجی در حال حاضر اشغالگری اسرائیل هست که تداوم داره و خب مقامات اسرائیلی گفتن که ما از مناطقی که جدیداً به تصرف در آوردیم عقب نشینی نخواهیم کرد. کشور دیگه هم در همسایگی سوریه نیست که بخواد موضوع تهدید حاکمیتی برای دمشق داشته باشه. موضوعی که هستش اینه که به نظر میرسه این توافقنامه در راستای گسترش نفوذ و بس این نفوذ نظامی و امنیتی ترکیه در سوریه قلمداد میشه که احتمال بسیار زیاد کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات با اون مقابله خواهند کرد. خیلی ممنونم از شما و شما شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 17th شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 20 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، با آقای علی حیدری، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز همراه بودیم.